بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با شما خواهیم بود، اما در آغاز مجله به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید ویدیوی جدید اسامه بن لادن نشانگر آن است که تمام کشورهای جهان باید برای مقابله با تروریسم همکاری کنند. جورج بوش روز شنبه پیش از آغاز نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا اقیانوسیه تاکید کرد این مسئله که اسامه بن لادن دموکراسی و سیستم مالی کاپیتالیسم را محکوم کرده است نشانگر جهان خطرناکی است که در آن زندگی می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا که به ندرت به پیام‌های ویدیویی القاعده واکنش نشان می‌داد، افزود اینکه بن لادن در پیام خود به عراق اشاره کرده است به این معناست که شبکه تروریستی القاعده در تلاش است در عراق پناهگاه امنی برای خود برقرار کند. رهبر القاعده در ویدیو تازه خود که اولین ویدیوی او در 3 سال اخیر است، خطاب به مردم آمریکا می‌گوید اگر می‌خواهند درگیری کشورشان در عراق به پایان برسد، باید سیستم حکومتی دموکراتیک را رها کرده و به اسلام روی بیاورند. مقام‌های الجزایر روز شنبه اعلام کردند انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود 17 کشته بر جای گذاشته است. هدف این بمب که در شهر شرقی دلیس منفجر شد یک پادگان گارد ساحلی الجزایر بود. به گفته مقام‌ها حدود 30 نفر نیز در این واقعه زخمی شدند. رهبران شرکت کننده در نشست دو روزه سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه یا اپک روز دوشنبه بر سر چگونگی مقابله با گرمایش زمین به توافق رسیدند. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا که میزبان این نشست است اعلام کرد نمایندگان 21 کشور شرکت کننده به یک توافق آرمانی دست یافتند. بر اساس این توافق هر کشور به اندازه توانایی خود در تلاش ها برای مقابله با گرمایش زمین همکاری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه به همتای چینی خود اطمینان داد حتی پس از دوران ریاست جمهوری او روابط روسیه و چین نزدیک خواهد بود. آقای پوتین و هو جینگ تائو رئیس جمهوری چین روز شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک در سیدنی ملاقات کردند. رهبر روسیه تاکید کرد او و آقای هو در دوران ریاست جمهوری خود دو کشور چین و روسیه را هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک کردند و شکی نیست که در سال‌های آینده نیز این رابطه نزدیک ادامه یابد. عربستان سعودی روز شنبه از نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان خواست به کشورش باز نگردد. مغیر بن عبدالعزیز مقام ارشد اطلاعاتی عربستان سعودی روز شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان اعلام کرد نواز شریف باید به توافقی که در آن تعهد کرد تا 10 سال به پاکستان باز نخواهد گشت احترام بگذارد. آقای شریف در سال 1999 زمانی که ژنرال پرویز مشرف در یک کودتا بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت از مقام نخست وزیری برکنار شد و طی توافقی تعهد کرد به مدت 10 سال در کشور دیگری زندگی کند، اما یک دادگاه پاکستان ماه گذشته رأی داد آقای شریف می تواند به کشور خود بازگردد. واجدین شرایط رأی در سیرالئون روز شنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند. شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت که آن را پریچهره فرزام تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا، پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. جمعه 9 شهریور 31 اوت. در هفته‌ای که گذشت و با توجه به نزدیکتر شدن تاریخ شروع جلسات هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه 10 سپتامبر، گفتگو درباره برنامه اتمی ایران و رویارویی آمریکا و متحدانش با آن همچنان در صدر سایر مسائل قرار گرفته است. در همین حال رئیس هیئت نمایندگی دولت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت
با توجه به اینکه آقای البرادعی نیز اذعان کرده که ایران مشرف بر غنی‌سازی و تکنولوژی شده است، در واقع تعلیق مفهوم سیاسی و یا فنی خودش رو از دست داده.
اما دولت آمریکا همچنان بر موضع خود ایستاده است و میگوید سیاست آمریکا نسبت به برنامه اتم ایران تغییری نکرده است. علیرضا طاهری در گزارشی در این باره میگوید
بازیگران عمده عرصه سیاست در جهان غرب از همکنون روشن ساختند که همکاری جمهوری اسلامی در پاسخگویی به پرسش‌های برجای مانده از گذشته را برای جلوگیری از صدور قطعنامه مجازات و تحریم بیشتر و سنگین‌تر حکومت تهران در شورای امنیت بسنده نمی‌دانند. گریگوری شولتی، نماینده دولت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با انتشار بیانیه‌ای یادآور شد که به نظر او آغاز نقل قول. گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس روشن ساخته است که جمهوری اسلامی به نسب سانتریفوژ یا دستگاه‌های گریز از مرکز در نطنز و احداث یک راکتور آب سنگین در عراق ادامه می‌دهد. پایان نقل قول. آقای شولتی در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی تصریح کرد که تا زمان ادامه فعالیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعلیق آنها در ایران است، واشنگتن به تلاش‌هایش در راه صدور قطعنامه سوم شورای امنیت در تحریم و مجازات حکومت تهران ادامه خواهد داد.
Unfortunately, yes, we are. And we're doing that because Iran has not fully cooperated with the IAEA.
متاسفانه بله. ما به دنبال تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی هستیم. و به این دلیل دنبال این کاریم که جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل نکرده است.
شنبه 10 شهریور، اول ماه سپتامبر. در روز شنبه باز هم ایران و آمریکا بود و مسئله اتمی ایران. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره.
توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پاسخگویی به سوالات باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است بر اساس یک جدول زمانی تعیین شده. آقای البرادعی در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل گفته است نشانه‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای وجود دارد. برای نخستین بار ما با ایرانی ها بر سر نوعی نقشه راه به توافق رسیده ایم. یک زمانبندی برای حل سوال های باقی مانده. آقای البرادعی گفته است تا ماه نوامبر یا نهایتاً تا اوائل دسامبر باید بتوانیم بگوییم که ایرانی ها به وعده های خود پایبند هستند یا خیر. اگر به وعده هایشان عمل نکنند احتمالاً بزرگترین شانس خود را از دست دادند.
در چارچوب برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا تنها خود در پی اعمال تحریم‌های علیه ایران نیست، بلکه این مسئله را در سطح گسترده‌ای در جامعه بین‌المللی دنبال می‌کند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد در همراهی با فشارهای آمریکا برای جلوگیری از ارسال مواد و تجهیزاتی به ایران که مورد استفاده دوگانه قرار می‌گیرند، امارات با اجرای قانون تازه‌ای صدور این گونه کالاها را از این امیرنشین ممنوع کرد. این روزنامه می‌نویسد واشنگتن از جمله خواستار جلوگیری از دستیابی ایران به مواد و تجهیزاتی است که می‌تواند از آنها در ساختن بمب برای کشتن سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان استفاده کند.
دوشنبه 3 سپتامبر، 12 شهریور و باز هم مسئله اتمی ایران، اما این بار گزارشی است از باور رئیس جمهوری ایران. ببینیم حسام مهدوی چه میگوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت محاسبات او به عنوان یک مهندس و همچنین باورش به خداوند او را متقاعد کرده است که ایران برای پایان بخشیدن به برنامه هسته‌ای‌اش از سوی قدرت‌های غربی مورد حمله واقع نخواهد شد. اظهارات اطمینان‌آمیز رئیس جمهوری اسلامی در مورد اینکه ایران مورد حمله واقع نخواهد شد در حالی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفته بود برنامه اتمی ایران منطقه را زیر سایه هولوکاست اتمی می‌برد.
گزارشی درباره حاله اسفندیاری مدیر بخش خاورمیانه در انستیتوی بین‌المللی وودرو ویلسون و خروجش از ایران. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
حاله اسفندیاری ماه گذشته با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شد، اما تا روز یک شنبه و زمانی که گذرنامه‌اش به او داده نشد قادر به خروج از ایران نبود. خانواده خانم اسفندیاری میگویند وی به اتریش رسیده و بعداً از آنجا به آمریکا باز خواهد گشت. حاله اسفندیاری در ماه مه و زمانی که برای ملاقات با مادر سالخورده‌اش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. مقام‌های جمهوری اسلامی حاله اسفندیاری را به تلاش برای انقلاب نرم در ایران متهم کردند. تلویزیون ایران مصاحبه‌هایی از خانم اسفندیاری را پخش کرد و این برنامه‌ها به نوعی به عنوان اعترافات وی در زمینه دخالتش در توطئه آمریکایی برای سرنگونی رژیم و حکومت روحانیون نشان داده شد. خانم اسفندیاری یکی از چندین پژوهشگر ایرانی آمریکایی است که اخیراً در ایران بازداشت شدند.
سه‌شنبه 4 سپتامبر 13 شهریور و نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا هم خوشبختانه گذرنامه خود را از مقامات دولت ایران دریافت کرد. به گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با نازی عظیما پس از آنکه گذرنامه اش را به او پس داده اند گوش میکنید.
شما پاسپورتتون رو دریافت کردین؟
بله بله دریافت کردم. ساعت 12:30 حدود 1 بعد از ظهر وقت ایران.
قبلا بهتون اطلاع داده بودن که میتونین پاسپورتتون رو بگیرین؟
بله بله، یعنی روز یکشنبه، امروز سه‌شنبه، از روز یکشنبه پریروز به من تلفن شد از وزارت اطلاعات و به من گفتن که راجع به این مسئله من میتونن با من صحبت کنن، شاید بتونیم راه حلی پیدا بکنیم. و خواستم که روز و ساعت ملاقات رو خودم تعیین بکنم که من فردا، یعنی روز دوشنبه ساعت 10 رفتم صحبت کردم و توی یه گفتگوی حدود نیم ساعتی گفتم که من میتونم برم پاسپورتم رو بگیرم. البته من ازشون خواستم که، یعنی سوال کردم ازشون که آیا وثیقه من هم حل میشه مسئلهش، ولی گفتن که نه، مسئله وثیقه سر جاش هست و پرونده من هم فعلا یه پرونده باز هست، یعنی قرار وکیل من مراجعه کنه به اونها و تعیین وقت بکنن برای دادگاه. یعنی من در صحبتی که با وکیلم دیروز کردم ایشون هم به من همین گفتن، گفتن که برنامه ایشون این خواهد بود که هر چه زودتر تعیین وقت برای دادگاه بکنن که تکلیف این پرونده و وثیقه و این اتهام روشن بشه.
وزارت امور خارجه آمریکا در همین روز از اینکه حاله اسفندیاری از ایران خارج شده است ابراز خوشحالی کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا از اینکه خانم اسفندیاری توانسته است ایران را ترک کرده و به نزد خانواده و دوستان خود بازگردد ابراز مسرت کرد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه این وزارتخانه گفت: ما بارها بازداشت این چند آمریکایی ایرانی تبار را محکوم کرده ایم. به سپس ابراز امیدواری کرد که بقیه نیز بتوانند به زودی ایران را ترک کرده و به خانواده های خود بپیوندند. به گفت: ما هر کاری را که لازم باشد برای کمک به آنان انجام خواهیم داد.
تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس از اینکه گذرنامه نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا نیز به او برگردانده شده است مسرت دولت مطبوع خود را اعلام کرد. پنجشنبه 6 سپتامبر 15 شهریور و مقام ارشد دیپلماسی آمریکا درباره فعالیت‌های اتمی ایران می‌گوید: کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا که به همراه رئیس جمهوری برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا کشورهای حوزه اقیانوس آرام به سیدنی سفر کرده است، در مصاحبه‌ای با یک تلویزیون استرالیایی درباره برنامه اتمی ایران و تحریم‌ها گفت:
The investment and reputational risk of dealing with a country that is pursuing nuclear technologies that could lead to a nuclear weapon, that is funding terrorists in Iraq and
سرمایه‌گذاری و خطر از دست دادن حسن شهرت در معامله با کشوری که در پی دستیابی به تکنولوژی اتمی است وجود دارد، تکنولوژی که می‌تواند به تولید بمب اتمی بیانجامد، کشوری که منابع مالی لازم را در اختیار تروریست‌ها در عراق و لبنان قرار می‌دهد، کشوری که به تروریست‌ها در سرزمین‌های فلسطینی کمک می‌کند، سرزمین‌هایی که همه ما امیدواریم در آن یک کشور مستقل فلسطین را ببینیم. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیون استرالیا گفت:
There are reasons that Iran is experiencing international isolation and it's going to get worse. And when it gets worse, we hope that there will be reasonable
دلایلی وجود دارد که ایران در حال حاضر دچار انزوای بین‌المللی شده است. این انزوا از این هم بدتر خواهد شد. ما امیدواریم وقتی که انزوای بین المللی بیشتر بشود، افراد خردمندی باشند که بتوانند ببینند راه دیگری نیز وجود دارد.
و حالا نوبت می رسد به برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه سلام به همه اونایی که شب دیگه ای رو انتظار کشیدن تا با برنامه نگاه تازه باشن. برنامه امشبمون دو تا ویژگی داره که اگه صبر کنین براتون میگم. خب قبل از هر چیز میخوایم بریم سری بزنیم به دنیای رنگارنگ خوراکی‌ها و از تاریخچه پخت و پز اونا البته توی ایران آگاه بشیم. اونم با یه خانم زرتشتی ساکن بریتانیا و در کنار اون اگه تو خبرای عالم هنر قوطه‌ای خورده باشین حتما خوندین یا شنیدین که صدای مرد افسانه‌ای اپرای جهان لوچیانو پاواروتی برای همیشه خاموش شد. از حواشی زندگی و مرگ این هنرمند بزرگ براتون میگم. گنجینه آشپزی ایرانی اسم کتابیه که چاپ دوممون به تازگی در بریتانیا روانه بازار شده. این کتاب که خانم شیرین سیمونز نویسنده اونه و به زبان انگلیسی نوشته شده توسط انتشارات استنفورد هاوس پابلیشینگ در لندن منتشر شده. ناشر این کتاب گنجینه آشپزی ایرانی رو یک کتاب منحصر به فرد آشپزی توصیف میکنه که هم زندگی نامه‌ای تاریخیه و هم راهنمایی برای اینکه بدونیم چجوری باید تغذیه سالم داشته باشیم. شیرین سیمونز تو کتابش با تعریف خاطره شخصی درباره هر غذا دستور طبخ اونو در قالب یه داستان بیان میکنه. کتاب اون آمیخته ای از مذهب، سلامتی، سیاست و طب خونگی با دستور پخت غذاها و خوراکی‌های ایرانی و البته به خواننده ها هم میگه که اونا رو چطوری باید تهیه کنن. همکارم مریم منظوری با خانم شیرین سیمونز که یک زرتشتی یزدیه که توی بریتانیا زندگی میکنه گفتگویی انجام داده که پیشنهاد میکنم حتما اونو بشنوید.
جانم من شیرین اسم فامیل ایرانیم وفاداری ولی اسم انگلیسیم شیرین سیمونز چون خانواده من همشون به آشپزی علاقه داشتن و مخصوصا مامان من که موقع که ما یزد بودیم اصلا کتاب آشپزی وجود نداشت. مامان من لازم بود که فقط یه شیرینی از خلیفه رهبر بگیره موقعی که مزه کرد خودش همون اینن خودش همینجوری درست میکرد. بابای من در قسمت ترشی و چتنی، داداش کوچیکم در قسمت کباب، داداش بزرگم در شراب درست کردن. بالاخره که همه ماها در ایران به یک قسمتی مخصوصی آشپزی میکردیم. بعد پلو دست مامانم همیشه مینشستم و نگاه میکردم، یعنی حتی موقعی که 5-6 سال داشتم پلو مامان می نشستم و می دیدم که چجوری این درست غذاها را درست می کنن و خیلی فرمول هایی که راستیش تو کتاب هست فرمول های ایرانی نیست، اینا اختراع مادرم هست و بعضی ها اختراع خودم هست. من دلمه سیب درختی با گوشت و برنج و از این مخلفات من درست می کنم. مامان به من حتی آخرهای زندگیشون به اونا تلفن می زدم و فرمولا را می گرفتم یا برای من پست می کردن به انگلیس. برای که من اونا اختصاص دادم به آشپزی ولی توی کتاب درباره مسافرت در ایران، فرهنگ ایران، درباره تمام ادیان مختلف می نویسم. درباره زردشتی، کلیمی، عیسوی و مسلمان. دایه من مسلمون بود، مدوگ که من خیلی بچه که بودم با اون این بر اون بر با هم می رفتیم و قصه های جوانی من توی یک کتاب می نویسم و قصه های مسافرت و البته تاریخ غذا، جشن سده، جشن مهرگان، جشن تیرگان، درباره رمضان، عید نوروز، عروسی های زردشتی و البته من کمی هم عروسی مسلمانم توش میارم.
آیا کتاب شما یک سیر داستانی هم داره یا اینکه درباره زندگی شخصی خود شما از حالت خاطره نویسی داره؟
والا کتاب من کاملا، بله شما درست میگید، شخصی هست یعنی من در زمان کوچکی دارم می نویسم چجوری رفتم با دایه، رفتم باغ، چجوری ما با ملک می رفتم بیرون، چجوری مثلا ما جشن می گرفتیم، موقعی که من عروسی می رفتم، تمام این چیزا چرا خصوصی هست تا حدی؟ بله، یعنی البته مسافرت در شهرهای ایران را شهر می دم.
این سیر داستانی که در کتابتون دارید رایت می کنید، مسافرت هایی که در کتابتون بیان می کنید یا خاطرات شخصی که بیان می کنید، ربطش با آشپزخونه ایرانی چیه؟ چون اسم کتابتون هست گنجینه غذاهای ایرانی.
مسافرت در ایران، مثلا موقعی که من رفتم مشهد، که رفتم امام رضا، بعدا من میگم که شربت گلاب خوردیم، و البته مثلا اصفهان میگم گز اصفهان خوردیم و این جور چیزایی. و البته در یزد همه میدونن که یزد برای شیرینی مثل قوطا، باقلوا، نون برنج، تمام اینا،
این خوردنیای مخصوص ایران که ازش اسم میبرید در شهرهای مختلف، آیا فرمول پختن این خوردنیهای ایرانی رو تو کتابتون آوردید؟
درسته، تمام فرمول ها به طور دقیق من اینها را وزن کردم، اندازه گرفتم و توی کتاب هست. بله، به طور کلی اونهایی که این کتاب را میخونن میبینن که چقدر کتابی هستش که خیلی خیلی فرق میکنه با کتابای آشپزی دیگه، از لحاظ غذا و از لحاظ قصه و از همه لحاظی.
گفته میشه که در آشپزی ایرانی شراب نقش زیادی داشته در زمان پیش از اسلام. تا اونجایی که شما میدونید شراب چقدر در آشپزی ایرانی نقش داشته؟
شراب در دین زردشتی مثلا در موقع درگذشت یا عید نوروز یا سنت های زردشتی، شراب یه چیزی بوده که در زمان قدیم قبل از این که اتفاقا چای و قهوه آمد ایران، آشامیدنی مردم بیشتر شراب بود تا موقعی که چای از چین اومد ایران و قهوه از عربستان اومد ایران. اون وقت این موقع اسلام بود که شراب از بین رفت برای اسلام و در ایران دیگر حرام شد.
اگر بخواید یکی از قدیمی ترین غذاهای ایرانی رو معرفی کنید.
والا غذای ایرانی همون پلو ماست که رفت به اسپانیا که بهش میگم پایلا. بعدن البته قصه تو کتابم هست درباره جمشید شاه. از اون موقع بود که دیگه پختنی شروع شد و از کباب ما که یکی از اصیل ترین غذاهای ایرانی هست، همون چلو کباب، از اونجا میاد چلو و کباب. و کباب ما که رفت به تمام دنیا الان بهش میگن کباب، یا بریان که چنگیز خان مغول اونا برد به هند و بهش میگن بریانی پلو. نان ایرانی یکی از اصیل ترین غذای ایرانی، نان، بعدن تنور که شد تندور. مریم جان، من راستیش فراموش کردم بگم که 15 اکتبر که میشه در حدود یک ماه دیگه، یک ماه دو هفته دیگه، من در ووتستون پیکادیلی در لندن از ساعت 1 تا 2 و از ساعت 5 تا 6:30 کتاب را برای مردم امضا میزنم که هموطنان عزیز اگر مایل باشن تشریف بیارن.
I
البته اینم شنیدین که میگن که شنیدن کی بود مانند دیدن. اما خب بگذاریم، میرسیم به طرفدارای موسیقی کلاسیک و به ویژه اپرا که حتما از درگذشت لوچیانو پاواروتی خیلی ناراحت شدن. پاواروتی که از اون به عنوان یکی از بهترین اجرا کننده های اپرای تغزلی ایتالیا نام برده میشه، در سن 71 سالگی و بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ساعت 5 صبح روز پنجشنبه 6 سپتامبر در خانه خودش تو شهر مودنا چشم از جهان فرو بست. آقای پاواروتی که از پدر و مادری کارگر به دنیا آمده بود، زندگی پرفراز و نشیبی داشت. اما به جایی که من بیشتر حرف بزنم، اجازه بدین ارتباطی داشته باشیم با احمد رافت، همکارمون توی ایتالیا که الان پشت خط هستن. آقای رافت، اگه میشه کمی برامون از جو حاکم بر زادگاه آقای پاواروتی بگین.
جسد آقای پاواروتی را از ساعت 9 پنجشنبه شب در کاتدرال یا کلیسای مرکزی شهر مودنا گذاشتن و از اون موقع در بعد از ظهر روز جمعه این سفر 8 کیلومتر بوده برای رفتن و دیدنش. و تنها افراد عادی سراسر ایتالیا به این شهر نمی‌رسند که رئیس جمهور ایتالیا رفته و بسیاری از شخصیت‌های مهم.
خب آقای رفت، روزنامه‌های ایتالیایی به درگذشت لوچیانو پاواروتی چه واکنشی نشون دادن؟
روزنامه کوریر دلا سیرا چیز زده یک قول واقعی. در همین روزنامه در یک مقاله دیگری نوشته پاواروتی در روابط بین موسیقی پاپ و اپرا انقلاب به وجود آورد. لا رپوبلیکا می نویسه دنیا در سوگ پاواروتی می گرید. و یک مقاله دیگری هم داره در مورد آثارش که هست زیباترین صدا. روزنامه لا سامپا تیتر بزرگش در صفحه اول از صحنه آخر. و در یک دیگر از مقالاتش می نویسه صدایی در خدمت محروم، چون پاواروتی از حدود 10 سال پیش هر سال یک برنامه را در همین شهر مودنا درست میکرد به نام پاواروتی اند فرند که خواننده های محبوب پاپ جهان رو جمع میکرد، میآورد و با او دو صدایه و گاهی اصلا تک صدایه یه سری آهنگ را اجرا میکردن که درآمد این کنسرت و پخش تلویزیونیش هر سال به کودکان یک منطقه از جهان بود، من جمله کودکان بوزنی، کودکان افغانستان، کودکان عراقی و کودکان آفریقا و کشورهای دیگه.
با توجه به اینکه لوچیانو پاواروتی به گفته بسیاری دورهای متفاوتی رو توی زندگیش تجربه کرده، چه بخشی از زندگی اون برای نسل جوان ایتالیا از جذابیت ویژه‌ای برخورداره؟
جذابترین مرحله از زندگی پاواروتی زمانی بود که تصمیم گرفت جوانا رو به اپرا نزدیک کنه و اپرا رو از سالن‌های اپرا به خیابان برد. پاواروتی یک کنسرتی گذاشت در سنترال پارک نیویورک که 500,000 نفر در شرکت کردند و در تاریخ دنیا سابقه نداره که برای شنیدن اپرا یا موسیقی کلاسیک 500,000 نفر یه جا جمع بشن.
اتفاقا معمولا منتقدان پاواروتی اونو به همین خاطر متهم میکنن به بازاری کردن اپرا. هیچ وقت پاواروتی در این باره که چرا تصمیم گرفت به اپرا جلوه عام بده صحبت کرده بود؟
من در سال 92 یک مصاحبه با آقای پاواروتی داشتم و همین سوال شما رو مطرح کردم. آقای پاواروتی گفتش که بسیار از جوان‌ها پول ندارن برن اپرا، بنابراین اپرا رو نمی‌شناسن، بنابراین به اپرا علاقمند نمی‌شن. من اپرا رو جایی بردم که اونها بدون پرداخت پول بتونن ببینن، شاید علاقمند بشن، شاید بعداً وقتی که علاقمند شدن بتونن پول تهیه کنن بیان در داخل سالن‌ها و اپرا کلاسیک رو ببینن.
اینکه آیا در وصیت‌نامه لوچیانو پاواروتی نکته جالب توجهی وجود داشته که برای مردم و طرفداراش بازگو کنین؟
پاواروتی وصیت کرده بود که در هنگام خاک کردنش اون شال سفیدی رو که در تمام کنسرت ها میشه دستش بود و عرق صورتش خوش میکرد همراه او به خاک بسپارن و این شال امروز همراه پاواروتی گذاشتن در تابوتی که روز شنبه به خاک سپرده شد. Vento, vento,
دیگه باید کم کم از هم جدا شیم، اما تنها پل ارتباطی من با شما 2042-02-21-12-41-14 که امیدوارم نظرات و پیشنهادات و البته سوژه های درخواست